بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد خدا را که مجدداً به حضور شریف آقایان ارباب فضل، سروران، دوستان، علما، فضلا تشرف حاصل کردم. خدا را شاکرم بر این نعمت عظما. خدا من شما را باقی بداره، حوزه شما را باقی بداره، شما را در راه اعلای کلمه طیبه لا اله الا الله بیش از این معید بدارد انشاءالله تعالی. تنبیهم الشیء قد یکون محسوسا عندما یشاهد ثم یکون متخیلا عند غیبته به تمثل صورته فی الباطن که زید الذی ابصرته مثلا اذا غاب عنک فتخیلته. وقد یکون معقولا عندما یتصور من زید مثلا معنى الانسان الموجود ایزن غیرهی و هو عندما یکون محسوسا یکون قد قشیت و قباش غریبتون ان ماهیتهی لو ازیلت انهو لم تؤثر فی کنه ماهیتهی مثل اینن و وضع و کیف و مقدار به عینه لو تو بهتم بدله غیره لم یؤثر فی حقیقت ماهیت انسانیت هی و الحس یناله من حیث هو مغمور فی هذه العوارض التی تلحقه به سبب المادت التي خلق منها لا يجرده عنها ولا يناله إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته ولذلك لا تتمثل في الحس الظاهر صورته إذا زال. و اما الخیال الباطن فیتخیله مع تلک العوارض لا یقتدر علی تجریده المطلق عنها لکنه یجرده عن تلک العلاقه المذکوره التي تعلق بها الحس فهو یتمثل صورته مع غیبوبت حاملها و اما العقل فیقتدر على تجرید ماهیت مکنوفت للواحق قریبت مشخصه مستثبتن ایاها حتی که انهو عمل بالمحسوس عملاً جعله معقولا. در این فصل مسائلی بسیار سنگین و شریف راجع به انواع ادراک و این شئت قلت اصناف ادراک که به عزمی رسانیم عنوان میشه و موضوع مهم در این فصل این است که شیخ از ممشای مشا فاصله گره، یعنی مشا ادراک را چهار نوع می دانند، انواع ادراک را چهار نوع می دانند که خواجه در شهر اشاره می فرماید و اون چهار نوع احساس بالاتر، تخیل بالاتر، توهم بالاتر، تعقل.
این فرمایش
آقایان مشا سه انواع ادراک در حکمت رائجه مشا که انواع ادراک را مشاع معروف رائج بر تربیع گرفتن، چهار قسم دانستن، همینطور که به عرض رسوندیم. شیخ از ایشان فاصله گرفت و می‌فرماید که انواع ادراک بر تسلیس است نه بر تربیع، یعنی احساس است و تخیل است و تعقل. توهم را یک نوع مستقل بداند این کار را شیخ نفرموده است. و بعد از جناب شیخ خیلی از کتاب ها رو میبینید که از مبنای متعارف فاصله گرفتن که انواع ادراک را بر همون تشلیش میدانن. مثلا میر داماد در جذبات و آخوند در چهار جای اسفار، خیلی پافشاری و اصرار که انواع ادراک سه قسم است نه چهار قسم. و اهل عرفان قاطبتاً بر تسلیسن، چنون که قیصری در شرح فسوس عنوان فرموده است و تعبیری بسیار لطیف و دقیق در باره خیال و وهم و عقل دارد که نسبت وهم به عقل را به بیان شریف عنوان می فرماید که آن سلسله اهل عرفان هم بر تسلیس هم. و مرحوم آخوند که در چهار جای اسفار این مطلب اصیل را عنوان فرمود، او رو اصلی را که یکی از اصول اسفار است که عالم را همونطور ظاهر آیات قرآنی و روایات هست بر تسلیس، یعنی عالم شهادت مطلقه و مثال منفصل برزخ و عالم مرسلات مطلقه عالم کلیات. همونطوری که بنای عالم بر تسلیس ماشاءالله، همچنین در ادراکشون بر این اصل پیش آمد. و ما این فرمایشات شریف آقایان را این فصل اشارات رو که الان داریم میخونیم که شیخ فاصله گرفت از مشا، بنای ادراک را بر تسلیس نهاد و این مطلب را هم عنوان فرمود به تنبیه، حتی اینطور دیگه تنبیه که خیلی چون چرا هم این مطلب بر نمی داره، به عنوان تنبیه هست نه به عنوان اشاره که در مباحث پیش مسبوق هستیم هر کجا که عنوان به تنبیه شد به چه مقصود است و عنوان به اشاره به چه مراد. فصل را به تنبیه عنوان فرمود که ادراک بر سه قسمه و در شفا تعبیر به نوع هم نفرمود که انواع ادراک، در شفا در نفس شفا تعبیر فرمود به اصناف ادراک، نوع هم نفرمود که اون تعبیر شریفتر و شیرینتر از تعبیر به نوع است و به مبنای حکمت متعالیه که جناب آخوند در اسفار راجع به مدرک مطلقا اون فرمایشی دارد که مراتب حقیقت شیء محفوظ است. حالا بعض میرسانیم در اثنای بحث در همین فصل که آخوند در اسفار حتی محسوسات را هم معالشون را به معقولات کشونده که اشاره میکنیم بعض میرسانیم. این حرفا را فرمایشات شیخ را در شفا در همین فصل و گفتار قیصری را و فرمایشات آخوند را در چهار جای اسفار کجاها و حرف میر استادشون را در جذبات و باز عرایض دیگری که جمع‌آوری کردیم حالا به طور تفصیل در خاطر نداریم، اینها همه را گرد آوردیم، یک نکته قرار دادیم که اون نکته 515 1001 نکته است که این همه حرفا رو اونجا جمع‌آوری کردیم که مبنای قوم چیه و شیخ چیه و اهل عرفان چطور و آخون چه، همینطوری که بعض دستوندیم. حالا نگاه می‌فرمایید نکته 515 را و باز عرایضی در پیرامون همین فصل داریم که تقدیم میشه. انما الکلام از حضرت محقق بزرگوار جناب خواجه رضوان الله علیه که برای بنده ناگواره نادرسته بخوام به پیشگاه مبارکشون عرضی بدارم به صورت مثلا اعتراضی ایراد اینها، حالا اونطور زبان گستاخی که نه، خیلی مورد تعجب که جناب ایشون این مطلب سنگین اصیل رو که شیخ از مبنای قوم اعراض فرموده است، از تربیع ادراک به تسلیس آمده، همون طوری که محققین از اهل عرفان عرض کردیم بر این مبنا هستن، ایشون بدون این که تذکری بدهد با این که صریح گفتار ایشون در متن حالا میخونیم میبینید تسلیسه، اصلا حرف وهم رو عنوان نکرده، تربیع به میان نیاورده و مرحوم میر هم در جذبات همینطور همین فصل رو عنوان میکنه و می فرماد که شیخ هم بر تسلیس در اشارات پیش آمده. جناب خواجش در شهر به همون مبنای قوم ادراک را بر تربیع معنا فرمود و فصل به خاتمه داد. حالی بعدم برگردد ایشون سوال بفرماد که شما بحث توهم را که شیخ نیاورده شما به چه عنوان جا آوردی و حالا آوردی کار خوبی که انواع چارگانه ای را که مشا قائل بودن بر ادراک شما عنوان فرمودی، اما چه شدی که شیخ تربیع را عنوان نکرده است و تسلیس را قائل شده است؟ لااقل یه تذکری داده می شد، یه فرمایشی فرموده می شد، اینا چیزی نفرمودن. در شهر همون طور که عرض کردیم و تربیع ادراک گذرونده و این معنا را تذکر نداده است، با اینکه خیلی مطلب مهمه، خیلی شریفه. خب حالا چرا ادراک بر تسلیس است نه بر تربیع، وهم را چرا باید ساقط کنیم؟ ولی فرمایشات قوم در اسقاط وهم چیه؟ آیا وهمی که مدرک معانی جزئی است این قوه را نداریم؟ اصلا این غلطه، این چطوره؟ نیست اصلا به این صورته. یا اینکه به تعبیر آخوند در اسفار دو جور تعبیر داره، یه جا می‌فرماید که وهم خلیفه عقل است، یه جا بلکه دو جا می‌فرماید که وهم عقل ساقط است. حرف قیصری هم در شرح فصوص وهم عقل ساقط است، وهم عقل نازل است. خب حالا اجازه بفرمایید به کتاب نزدیک بشیم، عبارت شیخ را بخونیم، فرمایش خواجه را، بعد در پیرامون گفتارشون عرایضی داریم تقدیم بداریم و لطفاً اون مطالب 515 نکته را هم نگاهی بفرمایید و انشاءالله درست میشه، روشن میشه. تنبیهون الشیء قد یکون محسوسا عند ما یشاهد، این یه مرحله که محسوسا عند ما یشاهد، وقتی مشاهده میشه قد یکون محسوسا، این عند ما یشاهد در عالم شهادت مطلقه که در ظهور مطلقه، شهود مطلقه، عالم ظاهر شاهد انسان ادراک میکنه. هنوز به غیب انسان نرفته ایم، هر چند دقت بفرمایید میبینید که ادراک مطلقا ادراک حضوریه، لدن نفسه، یعنی ادراک فعل نفسه که حصول مدرک برای نفس که مدرک است به نحو حصول فعل برای فاعلشه، نه به نحو حال و محل بوده باشه. به مجرد اینکه ادراک صدق آمد، مدرک در غیب انسان قرار میگیره، لدن نفس حاصله. اما مراتبش الان اندما یشاهد، چشم میبینه، مثلا قوه لامسه لمس میکنه، ادراک میکنه، اینطور که خداوند این تور شکاری که به ما داد، بلکه تورهای شکاری که به ما داد، یک مرحله این تور این است که این تور را میندازیم برای این نشأه. قوایی به ما داده است حق سبحانه که از این نشأه شکار میکنیم، به این قوا اینجایی ها را ادراک میکنیم، ثم به قوای دیگر ملکوت اینجا را، باطن اینجا را یه پله بالاتر میرویم. حالا به قوای دیگرمون ولو چشم بسته باشه، ولو گوش نشنوه، قوه لامسه در کار نباشه، مثلا این قوای ظاهری که با اینجا حش پیدا میکنن، اینها را از کارشون منعزل بداریم، میبینیم قوایی داریم که اونجایی ها را، باطن را ادراک میکنن و یواش یواش اینجایی ها را، ادراکات اینجایی را ممد و معد خودمون در ادراک اونجایی میدونیم، باطن را ادراک میکنیم. آنگاه باطن هم به دو قسم تقسیم می شود. یک باطنی است که ادراک می کنیم، مثال داره، صورت داره، تمثل هست، وضع و محاذات نمی خواد مثل ادراک ما امور اینجایی رو که می شود متخیل. و یک قسم ادراکی داریم، اون هم باطنه، که نه تنها وضع و محاذات نمیخواد، بلکه مثال هم نداره، مجرد محض صورت مطلق است که معقول ماست. و این قوا را، این تورهای شکار را خداوند سبحان به ما مرحمت فرمود که قابل حشر با همه موجوداتی، که همه موجودات صلاحیت دارن مدرک ما بشوند و ما قابلیت داریم که مدرک اونها بشویم، با همه بپیوندیم بدون هیچ استثناء. این سرمایه رو من و شما داریم، منتها از تو حرکت، از خدا برکت. قوای ظاهر را به کار می اندازی، از این جایی ها آگاهی پیدا می کنی. قوای باطن را به کار می انداز، از ملکوت اینها، منتها ملکوت اسفل انسویی، نه ملکوت اعلا انسویی. و بعد اون ملکوت اعلا، اون سرمایه که داری، قوه عاقله توست، اون رو به کار بینداز که از ملکوت اعلا باخبر بشوی. اینها خب مباحثی است اصیل شریف و شرح صحیفه نفس بیان کتاب وجود آدمی، اینها یه مرحله. خب حالا ادراکات ما همه منحصرن به این شگس، یا می شود که بگیم انسان را باز یه شعور مرموز و ادراکات مرموز هم هست. خب حالا اونها بگیم از حد تعقل بدره، یا معنای ادراک عقلی را با توسع بدهیم، اونطور توسعی که جناب شیخ در شیخ الرئیس ایشون در بعضی از کتابهاش عنوان فرمود که ما همچو سندی به کسی ندادیم که طرق ادراک ما همه با دستگاه صغرا و کبرا بوده باشه. انسان ادراکاتی دارد فوق این طور، فوق این نحو، که همه ادراکاتش باید از ناحیه صغرا و کبرا بوده باشه، نتیجه بگیره نخیر. بله این درست است، یک راهش اینه، یک طریقش اینه، ولیکن انسان ادراکاتی دارد فوق طور عقل، فوق طور ادراکات صغرا و کبرا بوده. این مطلب شریف را شیخ در اون کتاب تعلیقاتش عنوان میکنه و خوب حرفی هم هست، و کتاب تعلیقاتش مثل همه کتابش خیلی مفیده، تعلیقاتی بر شفا نوشته. خیلی اصول امهات شریف و سنگین شیخ در تعلیقات داره، این مطلب رو در اونجا عنوان کرده و این حرف رو قیصری هم در شرح فسوس عنوان کرد، دیگران عنوان کردن که همچنیست که ادراک بشر محصور باشه، محدود باشه از راه صغرا و کبرا و بس. بله نه، طرق دیگر هم دارد و انسان است، انسان به راه بیفته و ببیند که چه درهایی برای او باز می شود، همونطوری که جناب وسیع سلام الله علیه به فرزندش ابن حنفیه فرمود در باره حقایق قرآن، مقامات قرآن، معارج قرآن، مدارج آیات الهی، فرمود اقرأ ورقه. بله تو سرمایه که داری، سرمایه کار که داری، بخوان. بخوان هم، خوندن هم، قرائت هم به معنای مراتبش. قرائت در عالم شهادت مطلقه که آمده لب است و زبان است و لب است و هوا است و فضا است و صوت است و اینا، و قرائت در عالم خواب طور دیگره، مثل افسار در عالم خواب، مثل استماع در عالم خواب، مثل لمس در عالم خواب، که این قوا همه معطلن اصلا، اینها دارن استراحت میکنن و میبینی که اون ادراکات پیش میاد و بالاتر عقلانی و بالاتر و بالاتر. اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو، و خواننده ای تو و خداوند تو را خواننده قرار داده است، قابل و لایق قرار داده است، و این سفره پهن ماشب الله را و این سفره عظیم پر نعمت را و القرآن و معدبت الله را برای شما گسترده است. حالا تا حازمه چندازه و تا خورنده ها و به تعبیر مرحوم آخون در اون تفسیرش مفاتیح، تا این طیوری که کنار این سفره نشستن از این دانه ها، از این حبه ها چندازه بتونن بهره ببرن، تا چین دانه ها ظرفیتشون چقدر بوده باشه، تا حازمه ها چه باشه، تا خورنده ها کی بوده باشن، این غذا، این سفره برای من و شما گسترده هست. باری حالا این اولی مرحله اندما یشاهد، ثم از این بالاتر میاییم یتخیل، ثم از اون بالاتر که یتعقل، و شیخ همین سه قسم را عنوان کرد که توهم را برزسوندیم که وهم را اسقاط کرده است، و در حقیقت هم وهم مرتبه نازله عقله و عقل ساقط روشن میشه بیشتر و بهتر. خب حالا به کتاب. الشیء قد یکون محسوسا عندما یشاهد، یه مرحله حالا بیان بالاتر، ثم یکون متخیلا، متخیلا عند غیبته، غیبت اون شیء، شیء غایب میشه، از بینم رفته اصلا، یه درختی بود مثلا اصلا یه بریدن، حالا میبینی نخیر، تمثل اون درخت، صورت اون درخت در ذهنش هست، حاصل برای اون. اینو با این که شیخ غایب شده اصلا از بین رفته، حالا این شخص پیش او بود و از او دور شد، یا این مثلا درخت بریده شد، این بنا خراب شده و اون اثر نمونده اصلا، اما خیال است، صورتش در نزد او هست. حالا بعد شیخ استدراک میکنه، فرمایش بحث پیش میاد، الان ما داریم سعودن از اینجا بالا میریم، این حرف رو میزنیم، یعنی قوه خیال را بنده ارزم این است که قوه خیال یه برزخیست، برزخیست بین شهادت مطلقه و بین مرسلات مطلقه، عالم غیب مطلق. این برزخ قوه خیال یه دستگاهیه، یه کارگاهیه که در این کارگاه که قوه خیال بوده باشه، این مظهر اسم شریف المصور است، هم اینجایی ها رو میبرد بالا اونجا نگه میدارد و هم معانی مطلقه رو میارد پایین و صورت میدهد. و ما به این حرفا کار داریم، به خصوص به قسم دوم، حالا بعدها اشارات میشه، عرایزی عنوان میکنیم که به خصوص به این قسم دوم که صورت رو از اینجا بالا نبرده، میبینیم معنا رو از اونجا میگیرد، مثل در عالم خواب، در عالم خواب معنا رو میگیرد، قوه عاقله معنا رو گرفته، اما دستگاه خیال میبینیم معنا رو صورت میدهد و بیدار که میشود صورت رو حکایت میکند و قدرت اونم نداره که از این صورت عبور کنه به معنا، میرود پیش معبر که او را از این صورت عبور بدهد به معنا، و اینجا این کار خودش کرده، توجه نداره. این قوه خیال برزخی است بین شهادت مطلقه و عالم مرسلات مطلقه، این یه دستگاهیه که معانی رو صورت میدهد، یه چون دستگاهی معانی را، حقایق را صورت میدهد، به صورتی در میآورد. حالا چطور به این صورتهای گوناگون در میآورد؟ بحث در پیش داریم، کتاب حتی تا نمط دهم هم که شیخ راجع به خواب صحبت می فرماد، فرمایشات غیر از نمط دهم بحث در پیش داریم و می رسیم، از می رسانیم. این قوه خیال این کار است، هم اینجایی ها را می برد بالا انبار می زنه، هم بالایی ها را می آرد پایین، در خودش باز اونها تعبیه می کنه که خودش خزانه همه هست و همه تویی و همه را تو دارایی و کسب تو، مکسوب تو با تو هستن، از تو جدا نیستن، خزانه این همه تویی، تا چه اندازه کسب کردی، شکار کردی. زیدن لذی ابصرته مثلا، حالا زید درخت خونه، حالا زید به عنوان مثال، ابصرته مثلا ازا غاب انکه فتخیلته، زید از تو غاب پنهان شده، اما الان تخیل صورتشو میکنیم، بله، به طوری که اگر قوه خیال را یه مقدار سر به سرش بگذاری، تقویتش بکنی، تمرکز بدهی، توحد خاطر و تجمع خاطر داشته باشی، او را که خود فشار بیاری میبینی که زید را ساخته در پیش تو حاضره، یعنی همون صورت را برای تو تمثیل کرده، تمثل داده، صورت را حاضر کرده برای تو. قوه خیال این قدرت رو دارد که صورت پیشین را، شخص 50 سال از آدم غایب شده، بعد او را فشار بیاره و تمثل بدهد، تجمع قوه خیال را تقویت کنه. این هست، این راه داره، بعدم این راه را هم شیخ عنوان میکنه، میشه. بعد اینها در آیات و روایات اشارات عجیبیه در این باره، و همونطوری که در اوائل درس اشارات به عرض رسوندیم، حقیقت امر این است که این کتاب‌ها را جز تفسیر انفسی قرآن مجید نمی‌یابید. اینها تفسیر انفسی قرآن مجید هستند، منطق وحی هستند. این کار قوه خیال که بالا می‌بره حالا، به طوری که اون صورت را با اینکه اون شی غایب شده، می‌بینی صورتش در نزد تو حاضر هست. که زید بن الذی ابصرته مثلا ازا غاب انکه فتخیلته، این چند قسم رو گفتیم؟ دوتا را، یکی محسوس را، یکی متخیل را. وقد یکونو، زمیر قد یکونو برگشت بکنه به اشی، اشی قد یکون و قد یکونو معقولا. ببینید از خیال آمده یک بارگی به معقول، دیگه وهم را در اسنا نیاورد چون بر مبنای تسلیشه. و قد یکونو شی معقولا عند ما یتصور من زیدن مثلا. حالا این حرف را شیخ در این کتاب چند جای دیگر هم عنوان میکنه، از اون جمله در ابتدای نمط رابع که از محسوس معقول ادراک میکنیم که با مادی ها طرف و حرف داره، اونجا این حرف عنوان میشه. بله، حالا من باب مثال الان این زید جزئی رو میبینی و از این زید جزئی معنای کلی مرسل اتخاذ میکنی، انتظام میکنی به تعبیر کتاب مشا، یا انشا میکنی به تعبیر اسفار و اهل عرفان و اون آقایان. کیف کان این معنای معقول را از این محسوس جزئی که غید اوست، که حد اوست و اون معنای معقول در این مقید شده هست، پابند اینه، اون معنای کلی را از این جزئی استفاده می کنیم. و قد یکون معقولا عند ما یتصور من زیدن مثلا معنى الانسان، معنى الانسان الموجود، الموجود دو که صفت معناست، عندما يتصور من زيد مثلا معنى الانسان الموجود، اون معنا که يتصور، اون معنا الموجود ايضا لغيره، يعني لغير زيد، که این معنای انسان برای غیر زید هم موجوده. بله، افراد انسان های معنا را دارا هستند. الموجود و ایزن به غیرهی و هوه، یعنی معنا، اون معنی الانسان، و هوه عند ما یکون و محسوسا، این معنا که وقتی محسوس هست با زید هست، قد یکون و قد قشیت و قواشن غریبتون ان ماهیت، قد قشیت هو پوشند این معنا را، چی پوشند؟ قواشن غریبه، غاشیه های حجاب های غریبه، غریبه یعنی دور از معنای انسان، سیاه باشه سفید باشه کوتاه باشه بلند، اینها کاری به حقیقت انسان نداره، اینها قواشی غریبه هستن، قواشی غریبه هستن که حجاب معنای انسان شدن و معنای انسان در این قواشی بله نهفته هست، از این قواشی استفاده میشه، در دل این قواشی به ضرب من تعبیر نداشتن لفظ. قد قشیت هو اون معنا را قواشن، که این قواشی قریبتون ان ماهیت هی، از ماهیت اون معنای انسان، از حقیقت اون معنای انسان، بر اینها قریبن، دورن، مقدمش نیستن، جز معنا نیستن، خارجن، که لو ازیلت، اگر این قباشی ازیلت، انها از اون معنا ازیلت، سیاهی، سفیدی، کوتاهی، بلندی، اینها را از اون معنا بگیری، لم تؤثر هو فی کنه ماهیت هی، باز زمیر ماهیت هی یعنی معنا، لم تؤثر، لم تؤثر، زمیر تؤثر را بزنید به ازاله که مستفاد است از لو ازیلت، لم تؤثر این ازاله فی کیفیت ماهیت اون معنا، قباشی رو برداریم معنای انسان به حال خود باقی و برقراره. اون قباشی چی باشن؟ مثال بزنیم، مثل و عین و وضع و کیف و مقدار به عینه، که لو توهم بدله غیره لم یؤثر فی حقیقت ماهیت انسانیته، غیره را نائب فاعل توهم بگیری، لو توهم بدله، اگر بدل یکی یکی اینها غیر او را بیاوریم، این عین نباشه عین دیگر، این وزن نباشه وزن دیگر، این مقدار نباشه مقدار دیگر، هیچ یک اینها در معنای انسانیت دخالت ندارند. که لو تو وهم بدله غیره لم یؤثر فی حقیقت ماهیت انسانیته، هیچ کاری به صدمه به انسانیت نمیرسانه، چون جزء معناش نیستن، مقاومش نیستن، حقیقتش نیستن، قباشی غریبن، بله قشری، پوستی، ظاهری، مثلا لباسی از او گرفته شده. بله این حرف را شیخ در شفا هم داره، در دو جای شفا هم همین معنا رو عنوان کرده که همونطور لباس بدن شما خارج قباشی غریبه هست و خیلی دور است از حقیقت شما، بدنم همینطوره. بله حالا البته معنای شریفتری در این باره پیرامون این بحث هست که بدن مرتبه نازله انسان است و انسان بی بدن نیست و بدنها را با خود میبرد و انسان را بدنهاست در طول هم و تفاوت این بدنها به کمال و نقص اونها به جای خود. اینها این حرفا را شیخ هم میدانه و به وقتش عنوان میشه. باز از مطالب شیخ، گفتار شیخ باز میرسانیم کتاب هایی که این حرفا را زدن. بله الان وقتی این حرفه، وقتی اون حرف هم که شده اشاراتی به اون حرف هم میشه در همین کتاب هم. لو تو وهم بدله غیره لم یؤثر فی حقیقت ماهیت انسانیته ول حس و یناله، یعنی ینال این معنای انسان را، این معنا را یناله من حیث هو و این معنا مقمور فی هذه العبار ذلتی تلحقه، اون معنا را این عبارت این قباشی تلحقه، حس اون چرا که میبیند معنای مجرد انسان را نمیبیند، انسان مقمور در این قباشی را میبیند، نه اون انسان، اون را یه قوه مدرکه دیگر میابد. التي تلحقه به سبب مادت التي خلق منها، به سبب ماده، با این طبیعت، با ماده که خلق، یعنی معنای انسان خلق، منها از این ماده، از این خل التي خلق منها، که اون معنا از این ماده خلق. و تعبیر خیلی شریف که خلق منها، بله این رو خوب بود که این تعبیر رو که شما میفرمایید علتی، بله اون ماده‌ای که خلق اون معنا منها با جسمانیت الحدوث، بله که نفس حادثتان، بله نفس حادثتان به حدوث ماده، نه اون طوری که جناب عالی شیخ میفرمایید ان نفس و حادثتان معل بدن با نه به آخون عرفا اونجا فرماشاتون اینه که نفس حادثتان به حدوث بدن و شیخ مشیان میفرماین ان نفس و حادثتان با حدوث بدن، این به و با بله خیلی فرق داره و در این کتاب هم میرسیم بعد میبینید که در نمطهای بعد میبینید که شیخ مع داره که نفس حادثتان مع حدوث البدن، در اسفار مع تبدیل میشود به به که نفس و حادثتان به حدوث البدن. بله خب حالا البته همین تعبیرات اشاراتی که میشود یه آقایان میخواند میدونید مقصود چیه، التی خلق منها که لا یجرده انها، زمیر یجرده را به حس بزنید، هو را به معنا، انها از این ماده و قباشی، که لا یجرده حس هو را اون معنا را از این ما از این قباشی از این ماده، لا یجرده انها ولا یناله حس، لا ینال اون معنا را الا به علاقت وضعیت بین حسه و مادته، بین حس اون معنا و ماده اون معنا باید علاقه وضعیه باشه و مقابلش باشه، مواجهش باشه، علاقه وضعی به خلاف ادراکات عقلی که علاقه وضعیه نمی خواد، اصلا جهت و طرف و وضع و محاذات اینها در ادراکات عقلی ملاک نیست دیگه، اینها مربوط به عالم حسه، عالم حس باید اثر بگذاره و از اون محاذات خاص می خواد. این آتش نمیتونه که هر آب را، هر دیک را، هر غذا را، هر مثلا چیزی را در او اثر بگذاره، گرمش کنه، بسوزانه، تپیدش کنه چطور اینها، مگر اینکه بینشون وضع مهاجات باشه. وضع مهاجات در عالم جسم و جسمانیه، از اون که بالاتر رفتیم دیگه وضع مهاجات اینها نمیخواد. و لذالک لا تتمثل فی الحس ظاهر صورته اذا زال، یعنی اذا زال اذا غاب. حالا صورت معنا اون خود اون معنا اذا غاب میبینی در حس ظاهر نمیشه، ولی در حس ظاهر تمثل پیدا نمیکنه، چشم نمیبینه اما خیال میبینه و بالاتر از اون عقل مثلا ادراک میکنه. و اما حالا حس نمیبینه و اما خیال الباطن چرا فیتخیله مع تلک العوارض، خیال باطن اون معنا را با این عوارض ادراک میکنه، میگوید بله رنگش اینه، زید حالا زاله غابه و این درخت زاله غابه، اما الان میبینی خیال او را با قدش با رنگش بله با خصوصیاتش، به طوری که اگر قلم در دست بگیری در خارج ترسیم بکنه هر کی ببینه میگه بله این درختی است که حالا دیگه پود شده، هیزم شده، زغال شده، خاکستر شده، اما این اون درخته، اون درخت 50 سال پیشه مثلا کجاست، این طوری مثلا، یا این فلانیه، فلان شخصه، که خیال اون معنا را با همون صورتش با همون خصوصیاتش با اون قواشیش، البته تمام قواشی نه چون ماده خارجی دیگه نداره، یه مقدار تجدید شده، یه پرده تجدید شده، با قواشی مادی طبیعی نی، اما متمثل قد و قامت داره، شکل داره، حد داره تا اندازه، مطلق نیست، مجرد مرسل نیست. و اما الخیال الباطن فیتخیله مع تلک العوارض که لا یقتدرو، این آقای خیال، خیال لا یقتدرو علی تجریده مطلقه انها، به کلی اون معنا را از قد و قامت و رنگ و اینا همه چی تجرید کنه اونطور ادراک کنه، اون قدرت رو نداره، اون کار یه قوه قوی تره که به نام قوه عاقله باشه. لکنه، یعنی لکنه این خیال، خیال باطن، لکنه خیال یجرده ان تلک العلاقه المذکوره، چی باشه علاقه مذکوره؟ علاقه وضعیه، همین اندازه از علاقه وضعیه او را تجرید میکنه. علتی اون علاقه ای که تعلق به هل حس، اون علاقه وضعیه که حس داشت حالا این خیال نداره، به همین اندازه یه پرده تجدید شده. فهوه یعنی خیال، فهوه یتمثل صورته، صورت اون معنا را تمثل میدهد مع غیبوبت حامله ها، حامل صورت، حامل صورت کیه؟ ماده. در خارج که حامل صورت ماده بود، حالا با غیبوبت این حامل میبینی که این خیال اون صورت را تمثل میدهد. و اما العقل نخه کارش قوی تره، و اما العقل فیقتدر، اون مثل خیال نیست که لا یقتدر، نمی تجرید مطلق کنه. و اما العقل فیقتدر علی تجرید ماهیت مکنوفت باللواحق قریبت مشخصه، این لواحق که لواحقی بودن که اون معنا مکنوف بود، در کنف اینها قرار گرفته بود، اون معنایی که پابند اینها بود، مکنوف اینها بود، حالا این معانی که این لواحقی که مشخص اون معنا هستن، جزئیش کردن، محدودش کردن، میاد به کلی تعریه میکنه قوه خیال، او را برهنه می کنه، اون معنا را آری می کنه از همه این لواحق، که خود اون معنای زلال صافیه، بدون این لواحق قریبه از ذاتش را ادراک می کنه. به لواحق قریبت مشخصه، حال کونی که این خیال، حال کونی که این عقل، 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 حال کونی که این عقل مستثبتن ایاها، که اون صورت را مستثبت استثبات کرده، ثبت کرد در خودش، گرفته داره، حتی کأنهو، که حالا تعبیر کأنهو لفظ نیست، که کأنه، نه اینکه از از محسوس از عالم شهادت مطلقه بالا آمدیم که محسوس خارجی مکنوف به ماده را یک پله تجرید کرد، آمده بالاتر مخیلش کرد. حالا مخیل را هم یک پله تجریدش کرد، آمده الان معقول کرد که کأن عمل در اون محسوس عقل یا عقل در اون محسوس عمل که کارش اینه که هی تجرید کرد، هی برهنه کرد او را از این قواشی و او را لختش کرد از این قواشی که این قواشی را از تراشید و گرفت تا شده عمل بالمحسوس عملا که جعله جعل این محسوس را معقولا، که حالا اینی که در خارج محسوس مادی کجایی بود حالا شده معقول. اما یه واسطه خورده، واسطه چی بود؟ متخیل. همینقدر. پس الان به نص صریح شیخ بدون هیچ نحوه تمجمج در عبارت و پوشیدگی میبینید که از محسوس آمده به متخیل و آمده به معقول، تسلیس شده. بله، استست و خیال هست و عقل هست، حرفی از وهم پیش نیاورده. و این توقعی معنا بود که جناب خواجه به این مطلب اشارت بفرماید که قوم از اون راه پیش آمد، چهار مرحله دونستن، چهار نو، و شیخ از قوم فاصله گرفته. حالا ایشون جناب خواجه وارد میشه و در بیان انواع اربعه ادراک خیلی خوش، خیلی شیرین و داد سخن رو هم داده، خیلی خوب بیان فرمود. اما اون نکته‌ای که بله میبایستی اشاره بفرماید و گفته بشه بعد گفته نشده. لما فرق من بیان معنى الادراک اراد ان ينبه على انواعه، انواع ادراک که حالا ایشون اینجا میفرماد انواع، و برز رسوندم که شیخ در شفا تعبیر فرمود به اصناف. اصناف شریفتر است از انواع. بله، به الا انواعی و مراتب ها، یعنی مراتب انواع که این نو، این چهار نو الان خواجه داره به مبنای قوم میفرما یاد محسوس و متخیل و موهوم و معقول. حالا فرماشیشون و انواع الادراک اربعتون، احساسون و تخیلون و توهمون و تعقل. خیلی خوب. و همینطوری که سر زبان ما هست میگیم که انسان ادراک میکنه محسوسات خارجی رو، مثلا به قبه لامسه، به بله قبه باسره، قبه دیگری که داره، بله یا پنجتا یا بله نهتا هشتا، اون اختلافاتی که هست بعد اشاره میشه. قبای ظاهری، بله مثلا قبایی که سبکی و سنگینی رو احساس میکند مثلا، و فرماشاتی که دارن. حالا به اینها ما میاییم از عالم محسوس و مشاهد ادراک میکنیم، و یه پله بالاتر همونطوری که بعض رسوندیم روشنه میاییم به متخیل. متخیل صورته، محسوس هم صورته، و اون حرف از یادمون نره که مطلقا مدرکات ما حضوری هن. مطلقا مدرکات ما حضوری هن. حتی محسوس ارجاع می شود به معقول، که عبارات آقایان را جایش را به از می رسانیم الان در هم بر هم نشه، در همین پس اشاراتی می شه. پس محسوس می شود معقول و مطلقا ادراکات ما برگشت می کند به حضوری. اما الان در بادی امر که رو حساب تشریح و توضیح و توضیع اقسام ادراکه باید بستش دار. حالا در مقام بست روشن بشه هر سپس بتونیم که لفتش کنیم، بله بدونیم حرف چیه چگونه. حالا الان در مقام تشریح بیان بشه و حرف معلوم بشه، اون انتقالات انشاءالله، اون اعتلای مقامات ادراک، اون معنای بلندی را که فرمودن محققین. این هر دو قسم صورته، محسوس و متخیل. بعد میریم در عالم معنا. در عالم معنا یا معنا معنای جزئیه یا معنا معنای کلیه. خب حالا یا معنای جزئی است و یا کلی، ما بگیم که این جزئی و کلی دو نوع ادراکن، به صرف اینکه جزئی و کلی شد دو نوع ادراکن. اگر نظر شریف شما باشه، ما در بحث نفس اسفار این مثال عنوان کردیم، هم این مثال رو هم در همون نکته که عرض کردیم آوردیم. حالا من باب مثال، اگر ما مثلا حالا با همین چشم باز خودمون ما این محسوس رو مشاهده میکنیم، مبصرات رو میبینیم، الان این مبصر رو که میبینیم مبصر ما هرچه هست، حالا ما بیاییم این مبصر رو مثلا با از یه روزنه خیلی باریک با سوراخ سوزن نگاه کنیم این محسوس رو، به صرف این که این محسوس با چشم باز دیده شد و یا از یه روزنه باریک از سوراخ سوزن دیده شده، این دوتا آلت وسیع و ضیق ایجاب بکند که دو نوع مبصره یا هم مبصر مبصره، دو نوع ادراکه، دو چیزه یا مبصره. حالا یا مبصر از یه مثلا آلت و روزنه و دروازه نگاه بشه، یا این مبصر از یه روزنه نگاه بشه، این ایجاب میکند که بگوییم دو نوعه یا یه حقیقت منتها مقدار در نحوه افشار مبسط و مزیقه. در وهم و در عقل میخوایم بگیم این طوره که وهم معنا رو ادراک کردیم، در عقلم معنا رو ادراک کردیم، منتها در وهم معنا رو ادراک کردیم از یه روزنه باریک، در عقل معنا رو ادراک کردیم بله از یک معبر خیلی وسیع. این ایجاب نمی کنه که دو نوع بوده باشه، و تحقیق این است که وهم عقل ساقطه. عقل ساقط یعنی چه؟ وهم عقل ساقط است یعنی چه؟ یعنی عقل که خیلی مقامش رفیع و منیع وسیعه، این آوردیم محدودش کردیم، معنا رو معنا معناست، محبت محبته، ادراک محبت محبته. از اون چهار جایی که جناب آخوند عنوان فرمود در اسفار، می فرماد که محبت محبته، یافتید معنای محبت، معنای محبته. خواهیم معنای محبت رو از یک مسیر مثلا محدود مقید ادراک کردید که واهمه بوده باشه، و یا از مثلا قوهی که خیلی وسیعه، این دو چیز نشده، دو نوع نشده، ادراک محبت شده، یا مقید یا مطلق. این ایجاب نمی کنی و فرماشات دیگری که داره نگاه می فرمایید، همون نکته را تمام فرماشات آخوند را اول تا آخر اسفار عرض کردم، در چهار جا بیشتر این مطلب را عنوان نفرمود و هر چهار جا را با صفحه و فصل و خصوصیات اینها اونجا عنوان کردیم که برای بله تحقیق و تمهیدتون انشاءالله به کار میاد. خب حالا ادراک معنای جزئی و ادراک معنای کلی، و اینها پله پله تجرید میشن، تفسیر میشن، پوستنده میشن و تعریه میشن، آری میشن، که از محسوس مقید به لواحق غریبه میاد تا به عالم مطلقات و مرسلات خودش، محسوس و متخیل و موهوم و معقول. الان خواجه میخواد به این روش مبنای قوم صحبت بفرماد، وقت داریم؟